ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر خانم ها و آقایون، هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم در این یک شنبه 11 آبان ماه سال 1404 خورشیدی با یک برنامه دیگر یا یک قسمت دیگر از برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که امروز بخشیش به یاد هنرمندی اختصاص پیدا کرده که جامعه هنری ایران او رو بعد از سالها سکوت اجباری از دست داد، اکرم بنایی یا اکی بنایی که به تایید خواهرش هنرمند دیگر پوری بنایی درگذشت. از اکی بنایی و کارنامه هنریش بیشتر خواهید شنید. در کنار این موضوع البته از ادامه تلاش‌ها برای حل بحران پرونده هسته ایران خواهید شنید و همچنین در کنار اونها از کسری بودجه نجومی در ایران خواهید گفت. و اما اینها و بیش از اینها در یک ساعت پیش رو در این ایستگاه 19، اما پیش از همه همراه میشین با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران خبر داد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا پیام‌هایی دریافت کرده است. او روز یکشنبه به خبرگزاری دانشجویان گفت که در فرصتی دیگر درباره کم و کیف این پیام‌ها توضیح خواهد داد. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان یک روز پس از آن خبر از تلاش‌های برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا داده که عباس عراقچی وزیر خارجه برای مذاکره ابراز آمادگی کرد. بعد ابو سعیدی وزیر خارجه عمان هم که سابقه چند بار میزبانی تهران و واشنگتن برای مذاکرات هسته‌ای را دارد، روز شنبه در کنفرانسی در منامه پایتخت بحرین از هر دو کشور خواست که به پای میز مذاکره بازگردند. ایران مخالف مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا است و کشور عمان میانجی سنتی مذاکرات جمهوری اسلامی با این کشور است. 63 نماینده مجلس در تذکر به رئیس جمهور خواستار بررسی و کنترل دقیق عبور و مرور کشتی‌ها و برنامه‌ریزی برای بستن تنگه هرمز شدند. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه در جریان اعلام تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی اعلام کرد حسن علی اخلاقی نماینده مشهد به همراه 62 نماینده دیگر ضرورت بررسی و کنترل دقیق عبور و مرور کشتی‌ها و برنامه‌ریزی برای بستن تنگه هرمز را در تذکری کتبی به مسعود پزشکیان ابلاغ کرد. بر اساس اصل 88 قانون اساسی، نمایندگان می توانند به رئیس جمهور یا وزیران درباره وظایفشان تذکر کتبی دهند. هیئت رئیسه مجلس نیز موظف است خلاصه تذکر را در صحن علنی قرائت کرده و متن آن را به مراجع مربوطه ارسال کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در بازدید از سازمان انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای را دوباره و با قدرت بیشتر خواهد ساخت. او گفت جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح‌های هسته‌ای نیست، اما از بین رفتن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد و دوباره ساخته خواهد شد. پزشکیان پیش از جنگ 12 روزه نیز در تهدیدی مشابه گفته بود اگر 100 مرکز هسته‌ای ایران هدف قرار گیرد 1000 تا ساخته خواهد شد. جنگ 12 روزه با حمله ایالات متحده به سه هسته‌ای اصلی ایران همراه بود. هزینه های برنامه هسته‌ای ایران به طور رسمی اعلام نشده. تنها در سال 1395 علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد 2.5 میلیارد دلار برای تنها تأسیسات هسته‌ای نطنز هزینه شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد احداث 8 نیروگاه هسته‌ای جدید در سواحل جنوبی و شمالی کشور با همکاری روسیه در دستور کار قرار گرفته است. محمد اسلامی در جریان دیدار مسعود پزشکیان با مدیران صنعت هسته‌ای گفت قرارداد ساخت این نیروگاه‌ها با دولت روسیه امضا شده و شامل 4 واحد در بوشهر و 4 واحد در نقاط دیگری است که ایران به طور رسمی اعلام خواهد کرد. اسلامی مدعی شد که با احداث نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور جمهوری اسلامی می‌تواند به تولید 20000 مگاوات برق هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حال بیان می‌شود که نیروگاه اتمی بوشهر با بودجه 5 میلیارد دلاری به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی تنها حدود 1.2% از نیاز برق کشور را تأمین می‌کند. پاپلوه 14 روز یکشنبه بار دیگر خواستار آتش بس فوری در سودان و گشایش فوری کریدورهای انسانی برای کاهش رنج غیرقابل قبول ناشی از جنگ داخلی در این کشور شد. پاپ در سخنرانی خود در میدان سنت پیتر واتیکان با ابراز اندوه از خبرهای تراژیک به ویژه از شهر الفاشر در دارفور شمالی گفت گزارش ها از خشونت بی تبعیض علیه زنان و کودکان، حمله به غیر نظامیان بی دفاع و موانع جدی برای کمک رسانی حکایت دارد. پاپ از طرفهای درگیر خواست جنگ را متوقف کنند و اجازه دسترسی کمک‌های بشردوستانه را بدهند. جنگ سودان از آوریل سال 2023 تا کنون ده‌ها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته و جامعه جهانی هنوز در یافتن راه حل سیاسی برای آن موفق نبوده است. به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران، ایران چهارمین کشور استخراج کننده رمز ارز در جهان است و حدود 13 میلیون ایرانی در این بازار فعالیت دارند. اکبر حسن بکلو در این باره گفت تخمین زده می شود در ایران حدود 427 هزار دستگاه ماینر فعال است که بیش از 1400 مگاوات برق را به صورت شبانه روزی مصرف می کنند. به گفته این مقام دولتی ارزان بودن قیمت برق در ایران موجب شده این کشور به بهشت ماینرهای غیر مجاز تبدیل شود. مدیر عامل شرکت برق استان تهران با هشدار درباره افزایش مصرف برق صنعتی در استخراج رمزارزها اعلام کرد این مسئله تهدیدی جدی برای پایداری برق به خصوص در صنایع است.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
مسعود پزشکیان در آخرین اظهارات درباره برنامه هسته‌ای کشور وعده داد که سایت‌های هسته‌ای که در جریان حمله اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند را به توصیف او دوباره و با قدرت بیشتر خواهند ساخت. این اظهار نظر پیشتر با زبانی دیگر و در قالب عباراتی دیگر بیان شده بود که دست کم حاکی از موضع یک دست و یک پارچه تهران در موضوع هسته‌ای نیست. مهرداد میردامادی و جزئیات بیشتر.
اظهارات مسعود پزشکیان بیش از آن که بیانگر یک موضع شفاف باشد به نظر می رسد که آینه ای از تنش‌ها و تناقض‌های سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای است. حملات غیر مترقبه اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران وضعیتی را به وجود آورده که دیگر سردرگمی در سیاست خارجی و هسته‌ای ایران را نمی توان به ایجاد ابهام و عملیات فریب نسبت داد. اکنون لازم است به منظور یافتن راه حل برای بحرانی که در سیاست خارجی و به تبع آن در سیاست هسته‌ای تهران به وجود آمده، مجموعه حاکمیت با نوآوری و ابتکار بنبست موجود را برای حفظ منافع ملی کشور از میان بردارد. آقای پزشکیان مرداد ماه گذشته گفته بود:
ولی کی گفته تو بترس از این که حرف بزنی؟ حرف نمیزنم، خب میخوای چیکار کنی؟ گفتگو نمیکنم، خب میخوای چیکار؟ میخوای بجنگی؟ خب اومد زد. الان دوباره ببینیم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگه میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی اینا مسائلی نیست که به همین احساسی بخوایم با مسئله برخورد کنیم.
اما 11 آبان ماه این اظهارات از وی شنیده شد.
به این سادگی با تخریب یکی دوتا مسئله رو نمیتونن حل کنن. این علم در درون این دانشمندان ماست. با خراب کردن ساختمون ها و کارخونه ها ما بینی چه میگن مشکل پیدا نخواهیم کرد. دوباره خواهیم ساخت و با قدرت بیشتری خواهیم ساخت.
ماهیت این سخنان و محتوای این اظهارات هرچه باشد نه نوآوری در آن دیده می شود و نه یک دستی. این نوسان کلامی به احتمال زیاد تلاشی حساب شده برای خوشنودسازی همزمان دو مخاطب متضاد است. پایگاه تندروی داخلی که خواستار نمایش سرسختی از سوی اوست و بازیگران بین‌المللی که باید از اظهارات رئیس جمهور ایران میزانی از عملگرایی را دریافت کنند. به گفته علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، آخرین پیشنهادات به تهران برای بازگشت به میز مذاکرات این موارد را شامل می‌شود.
الان میگن مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی رو نباید داشته باشی. حالا غنی‌سازی نداشته باشه، یا موشکتون هم باید بردش رو کم کنه. بعد میگن در منطقه اون چیزی که ما میگیم باید اجرا بکنه.
علی لاریجانی در ادامه اظهارات 11 آبان ماه خود میگوید سر عقل آوردن دشمن با امتیازدهی بی قید و شرط ممکن نیست. در این حال تصریح میکند که ایران آماده مذاکره است.
بکنیم، کسی نمیگه مذاکره نکنیم. مذاکره سر جاش هم یک روشه. ولی سر جاش باید این کار انجام بشه. تلقی نیست که مثلا جمهوری اسلامی ادا میخواد در بیاره یا میخواد مثلا اصلا مذاکره نکنه، نه، ولی الان هدفشون این نیست. میگن مذاکره بکنیم این نتایج بدیم باشه.
واقع امر آن است که به گفته برخی از کارشناسان حکمرانی کشور در یک سرگردانی راهبردی به سر میبرد و به جای کنشگری مبتنی بر برنامه به واکنش‌های روزمره به تحولات جهانی بسنده کرده است. این سردرگمی ایران را در تصور مذاکره محدود برای توافق محدود گرفتار کرده، در حالی که طرف آمریکایی آشکارا برای یک مذاکره جامع اعلام آمادگی کرده است. این سردرگمی در سیاست خارجی به گفته برخی تحلیلگران در واقع ریشه در یک جدال عمیق‌تر و داخلی بر سر قدرت و جهتگیری آینده نظام دارد. شاید این اختلاف نظر و بلا تکلیفی وضعیتی باشد که تکلیف آرایش قدرت در آینده را مشخص خواهد کرد و دو جناح اصلی در هرم قدرت را در برابر یکدیگر قرار داده است که به عنوان تعاملگرایان و تقابلگرایان از آنان یاد می شود. در حالی که تعاملگرایان در سیاست خارجی ایران فضای بازی برای اظهار نظر پیدا نمی کنند، آنهایی که به دنبال تقابل هستند کمبودی در این زمینه احساس نمی کنند. از آن جمله است محمد جواد لاریجانی، عضو شورای سیاستگذاری همایش ما و غرب در آرا و اندیشه آیت الله خامنه ای که 11 آبان ماه در نشستی مطبوعاتی از موضع خود در قبال سیاست هسته ایران می گوید.
من از طرفداران سرسخت توسعه توانمندی هسته‌ای هستم. فکر کنم بسیار ضروری است در همه زمینه‌ها. ما یک چیز جدید دنیا مطرح کردیم. کشوری که میتونه به نظر من کمتر از 2 هفته بمب اتم داشته باشه، قاطعانه بمب اتم نمیخواد. مثلا دنیا تعجب کرده، گفته اینا عاقلن، چجوریان، مدهوشن.
مسیر آینده ایران نه فقط به مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای، بلکه بیش از آن به سرنوشت این نزاع داخلی برای بازارایی ساختار قدرت گره خورده است.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. و ما در همین باره، یعنی اظهارات متناقض مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره آینده برنامه هسته‌ای، این بحث مطرح میشه که آیا چنین روی کردی نتیجه نوعی سردرگمی در تهران است یا انتخابی آگاهانه در مواجهه با دولت ترامپ در واشنگتن؟ در گفتگو با حمید آصفی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران، تحلیل او را در پاسخ به این پرسش جویا شدم.
دو سطح سیاسی هست تو ایران توی ساختار قدرت. یه سطح که سعی میکنه اون صدای عقلانیت و مصلحت کشور و حکومت لحاظ بشه. در یک جا این تضاد بالا میزنه که آقای پزشکیان میگه خب چه کار کنیم، بسازیم دوباره بیاد بزنه. یه جا دیگه میگه نه، ما میسازیم. اینجا جاییه که اون نماد شدن غنی‌سازی به عنوان نماد ملی و اون جایی که ضربه خورد حکومت و در این حال میخواد بره آماده کنه خودشو بره به سمت میز مذاکره با امریکا، خب باید اونجا باز زبان برایی پیدا میکنه. نه، ما داریم میسازیم، ما میتونیم بسازیم، ما خواهیم ساخت، ما با کمک روسیه خواهیم ساخت. خب روسیه چکار کرده؟ این 20 سال یه دونه نیروگاه بوشهر زده، خودش سوختش هم میاره، زباله سوخت رو هم میبره. یه دونه نیروگاه که 1% برق کشور رو هم نمیده. بنابراین این دعوا از اون ور باد نگاه بکنیم که اینها در آستانه رفتن به پای میز مذاکره هستن. الان باید به اصطلاح کارت سازی بکنن که بگم ما کارت برنده داریم، بله ما این توانایی رو داریم، بگذارید امریکا آقای ترامپ دلش به این خوش باشه که صنایع رو زده. این تراقض و پارادوکس از اینجاست که تو دو سطح خودشو بروز میده.
خب فکر میکنید که در شرایطی که این تضاد به این شکل خودش رو بروز داده، تبعات بین المللی دیده شدن چون این تضادی در آنچه که از طرف تهران اعلام میشه چه خواهد بود؟
ببینید یه سیاست اعلامی هست که اینها خب معمولاً کوپشون پر هم میشه. در هر حال ما شکست نخوردیم. در هر حال ما پیروزیم. در هر حال امریکا هیچ غلطی نمیتونه کنه. در هر حال خب این یه سیاست اعلامیه. حالا یه سیاست اعمالی هست که میرن پای میز مذاکره، حتی حاضرن 1% غنی‌سازی رو هم در اون دور 5 دوری که با امریکایی داشتن حاضر بودن بپذیرن، فقط نمادین در خاک ایران 1% تولید بشه که اونها نپذیرفتن. بنابراین فرق میکنه، یعنی اون چیزی رو که در یه مخاطب داخلی داره، پایگاه حزب الله هست، پایگاه هواداران حکومت هست، خب اینها باید به هر حال شارژ بشن، اینها باید باور داشته باشن که جمهوری اسلامی شکست ناپذیره، جمهوری اسلامی پیروز شده، جمهوری اسلامی تن به زور نمیده. اما اون چیزی که واقعا پای میز مذاکره میره و میدهد، یعنی قراره اونجا کارت رو میز بذارن، اونا دیگه سیاست‌های اعمالیه که در سیاست‌های اعمالی واقعیت هم اینه که قبل از جنگ 12 روزه ایران کارت‌هایی رو داشت، قبل از حسن 7 اکتبر اون نیروهای نیابتی که در منطقه بودن، 5 ارتش آتشی که دور اسرائیل چیده بودن، همه اینا کارت‌هایی بودن که میتونستن اینها بزرگترین امتیازات رو برای لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه از آمریکا بگیرن. خب بازی‌های تأخیری جمهوری اسلامی بر اساس اون خصلت ویژه‌اش تصمیم نمی‌گیرد، دیر تصمیم می‌گیرد و بد تصمیم می‌گیرد، خیلی بد. در این ماجرای قبل از جنگ 12 روزه، در این دو ماهی که آقای ترامپ در نامه نوشته بود و اعلام کرده بود دو ماه من به دیپلماسی فرجه میدم و بعد از این دو ماه جنگ می‌شود، آقایان سرانگارانه باش برخورد کردن. نه این که اهل جنگ نیست، این که اومده میخواد جنگار جمع بکنه، این که شجاعت رو اینه ندارن که بخوان بیان دیگه این برخورد رو با ما بکنن. خب دیدیم شد و این اتفاق افتاد. الان بر اساس اون مقدوراتی که هست، 400 کیلو هسته‌ای داره، دانشش داره، تتمه از نیروهای نیابتی بوده، بر اساس داشته های موجود باید میرن پای میز مذاکره. ولی در تبلیغات خب مسلمم که کم دوات بیارن، به دلیل اینکه با یک نیروی مثل آقای ترامپ دارن مواجهه میشن که اون زبانش زبان تحقیر و تهدیده. و شاید اگه یه حکومتی دیگه غیر از حکومت جمهوری اسلامی بود میگفت مهم نیست، تحقیر هم بکنه، فقط ما میخواییم یا امتیازی بکنیم ازش یا شرش رو دفع کنیم. اما جمهوری اسلامی با این ویژگی‌هایی که خودش داره، ویژگی‌های ایدئولوژیکی که خودش داره، هر زبان تلخ و تحقیر آمیز رو سریع ریاکشن بالایی داره و مجبور خود به خود واکنش نشون میده و همین میتونه خب روند دیپلماسی رو تا حدودی کند بکنه.
حمید آصفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب خانم ها آقایون، چنان که پیشتر هم اعلام شد، پوری بنایی بازیگر پیشکسوت روز یکشنبه 11 آبان ماه از درگذشت خواهر خود اکرم بنایی، معروف به اکی بنایی، بازیگر و خواننده شناخته شده خبر داد. اکرم بنایی مدرک دکتری کنسرواتواری موسیقی رو از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرده و بیشتر به خاطر خواندن ترانه های محلی معروف بود. آهنگ های رشید خان و گل پامچال از آثار معروف این هنرمند است. مهران کریمی گزارش می دهد.
اکرم بنایی که با نام اکی شناخته می شد، یکی دیگر از یادگاری های دورانی که زنان در ایران اجازه خواندن داشتند درگذشت.
امان از این دل که داد، امان از این دل که داد، به دست شیرین نان فرهاد، به دست شیرین نان فرهاد.
خواننده‌ای شناخته شده که خواهرش پوری بنایی هم از ستارگان سینمای ایران پیش از انقلاب بود. این قسمتی از یک برنامه تلویزیونی پیش از انقلاب است که فریدون فرخزاد، مجری معروف، در آن از پوری بنایی در مورد اکی خواهرش سوال می کند.
اکی تو خونه آواز بخونه؟
مرتب سر مرمی
بره بخونه اینقدر همینجا بخونی بس نیست؟ تو چی بخونه؟ تو خونه فیلم بزنی؟
این از بالا شروع میکنم بیم تو آشپز خونه بینیم
مامانه داره میخونه، میرسه که آخواب بابات داره میخونه.
بابا هم که مرتب
بابا مقدر تو هم میخونه؟
نه خوشبخت
بچه کچی رو هم داری میخونه تو؟ یه بچه کچی رو هستی داری؟ اسمش چیه؟
بعد از انقلاب 57 در ایران، فریدون فرخزاد در تبعید، زمانی که اکی بنایی به مانند شمار دیگری از خوانندگان زن در ایران اجازه فعالیت هنری نداشتند، چنین گفت:
صدایی داشت تازه، برای بعضیا نامانوس، بعضیا خوششون نمیومد، بعضیا دوست داشتن اون صدا رو، ولی به هر جهت هنرمندی بود که به درد صحنه تلویزیون میخورد و تقریبا روی صحنه همه فن حریف بود. میخوند، میرخصید، صحبت میکرد و به نظر من از همکاران صمیمی بود که ما در اون زمان داشتیم. با اکی ترانه های بسیار اجرا کردیم.
Has a lot to do in how you live today.
What do you want and what do you make? Everybody knows only what you take.
خود یکی آوازهای محلی بسیاری خوند، کردی، بلوچی، سیستانی و غیر و ذالک، و انگلیسی و فرانسه هم میخوند، فرانسه رو بهتر. ولی خب یک آواز داشتیم به نام سکوت شبانه میشکنه با آواز من. میدونم که اسم این ترانه آواز خان نه آواز بود و شعرش از سعید دبیری بود، یاد سعید بخیر، و ما این ترانه رو با هم دو صدایی اجرا کردیم و این آواز مدت‌ها آرم برنامه شوی تلویزیونی بود که من در یک زمان داشتم.
اکرم بنایی که با نام هنری اکی بنایی شناخته می شد، 4 اردیبهشت 1323 در عراق زاده شد. او 6 سال نزد نی داوود، استاد معروف آواز، تعلیم دستگاه های ایرانی را دید و سپس در آمریکا از دانشگاه موریان سان فرانسیسکو فارغ التحصیل شد. فوق لیسانس کنسرواتوار را در رشته آواز موسیقی گرفت. اکی بنایی به تشویق خواهرش پوری بنایی ترانه‌هایی برای فیلم‌های ایرانی خواند، اما بعدها تصمیم گرفت مستقل کار کند. هم ترانه های اجتماعی و آموزشی تازه ساخت و هم نسخه های پاپ و متفاوتی از آثار سنتی و فولک کلور مانند مرغ سحر و گل پامچال اجرا کرد. مرغ سحر ناله سحر اکی بنایی در لس آنجلس آمریکا زندگی می کرد و روز یک شنبه در سن 81 سالگی بر اثر کهولت سن چشم از جهان فرو بست.
من می خونم آواز من عشق منه، مثل عشق پرنده ای به پرواز، صدام چه خوب چه بد صدا بهار نست، از احساس آواز خون لبریز نواز.
بله، درباره کارنامه هنری اکرم بنایی، اکی بنایی، هنرمند فقید، از مهران کریمی میشنیدید و گزارش مهران با ترانه آوازخوان نه آواز با صدای فریدون فرخزاد و اکی بنایی که باید درباره هر دوشون گفت هنرمندان فقید به اتمام رسید. اما درباره درگذشت اکی بنایی، محمد زرقامی با سعید دبیری، ترانه سرا، آهنگساز و سراینده ترانه آوازخوان نه آواز که همین لحظاتی پیش شنیدید گفتگو کرده. سعید دبیری در تهران.
باز اول اینکه واقعا خدا رحمتشون کنه، چون من این خانم اکی بنایی رو چویم واقعا دوست داشتم. اول فوق العاده زیبا، چقدر خوشقلب. اول از فریدون جان خدا بیامرز ممنونم که اسم از من آورده. آره که من با خوب با فریدونم خیلی زندگی کردم. خیلی همین آهنگی که شما میگین با اکی خونده، این یک ما شک شب مهمون فرخزاد بودم، این اکثر پر فرخزاد بودم شب بودیم، گفت سعید یه آهنگ خارجی هست روشیم کار بکنیم. منم گیتارم ورداشتم آهنگ رو زدی خود تغییرش دادیم شد آوازخوان نه آواز. من ایریک بهم زنگ زد، ایریک خدا بیامرز اریبانیس خودش فرانسوی بود تو ایران زندگی میکرد. به من زنگ زد که اکیم میخواد بیاد پیش من، میخوام یه کار باشه آلبوم بکن باش کار بکنه. من خب اکثر روزا میافتم پیش اریک، خانم برنایی مدن اونجا که دیگه حالا که خانم نگم بهتره، چون اون موقع اکی میگفتم اونم سعید میگفتش. با اریک یه تقریبا 5 تا 6 تا یه آلبوم کار کردیم.
آقای دبیری، نکته ای که وجود داشت، خانم بنایی یک سری کارها هم خوند که در راستای موسیقی فولکلور بود، که موسیقی فولکلور رو به نوعی میشه گفت که با سازآرایی جدید اجرا کرده بود. شما به صداشون اشاره کردید. بله، آیا این بله صدا میدونم. در اون قالب چگونه خودش رو نشون میداد و صدایی
که تو قالب کار کلاسیکی کرده بود؟ مثلا یه آهنگ فولک خونده بود، یادم نیست این که مثالت کردی بود، اون صدا بهش خیلی جور میمونه، یعنی جو فوت باش. اما کلن اکی بنایی صدای خاص خودش داشت، همه خوشش نمیاد به خاطر اون فرمی که میخون، بعضی میگفتن صدای حالت مردونه داره، اما صداش از نظر حجم صدا فوق‌العاده بالا بود، خیلی بالا بود.
حالا ویژگی صدای خانم بنایی رو شما، ویژگیشون رو تو چه چیزی میدیدید؟ یعنی چه مسئله ای منحصر به فردش میکرد در کنار خواننده های دیگه و چرا این ادامه پیدا نکرد؟ یعنی خانم بنایی مثل یک جرقه ای بود که با چند ترانه شناخته شد و این جرقه بعد از اون به شعله تبدیل نشد که دووم بیاره، مثل خواننده های زن دیگه ای که ادامه فعالیت دادن، با اینکه ایشون هم خب در آمریکا بود.
خواننده هایی که مثل حالا بیشتر معرفی می شدن، بیشتر تو چشم بودن، به خاطر رقصی بود که با اون کارشون میکردن. عکی بنایی اینجوری نبود. یکی این یکم صدای عکی بنایی یه صدایی بود، صدای به اصطلاح آلتو نبود. صدای عکی نازنین یه حالتی بود که یه مقدار بزرگ خانم صداش بالاتر بود. عکی بنایی خدا بیامرز یه شخصیت خاص خودش داشت. نه دوستاش کاور کنه، نه دوستاش ادای کسی رو در بیاره، نه دوستاش که به اصطلاح فرم بدنش تو تصویر استفاده بکنه. حتی اون دیگه نهایتش همونی که با فریدون فرخزاد تو برنامه دیدیم. حتی رقصی هم که تو کارهای فولک میکرد، رقصهای به اصطلاح حماسی میکرد. به جواهری بود که به نظر من زیر خاک موند، دیده نشد.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با سعید دبیری، ترانه سرا، آهنگساز و سراینده ترانه آوازخوان آواز در تهران. و کمی فاصله بگیریم از این فضا، بریم به دنیای پزشکی. پوکی استخوان دغدغه‌ای برای زنان که حالا دارد به نگرانی مردان هم تبدیل می شود. کامبیز کراماتی گزارش می دهد.
پوکی استخوان و عوارض ناشی از آن همواره از دغدغه‌های ذهنی زنان بوده است. عوامل متنوعی از سن و سال گرفته تا میزان تحرک و ورزش، شیوه و کیفیت تغذیه، مسائل ژنتیکی و بسیاری از موارد دیگر می توانند بر تراکم استخوانی افراد به خصوص زنان تأثیر بگذارند. زنان با پشت سر گذاشتن مراحل خاص از زندگی از جمله زایمان و یائسگی هم با تشدید پوکی استخوان مواجه می‌شوند، موضوعی که می‌تواند به مشکلات ثانویه از قبیل شکستگی استخوان‌ها و مسائل ناشی از آن منجر شود. حالا اما یک پژوهش تازه زنگ خطر را برای مردان هم به صدا درآورده است. دکتر کاتلین کالن امریک از دانشکده پزشکی دانشگاه دوک و پژوهشگر ارشد مطالعه جدید میگوید احتمال مرگ یک مرد 50 ساله بر اثر عوارض ناشی از شکستگی استخوان از احتمال مرگش در سالهای بعد و بر اثر سرطان پروستات بیشتر است. این پژوهشگر یادآوری می‌کند که برخلاف دستورالعمل‌های موجود برای زیر نظر گرفتن میزان پوکی استخوان در زنان بالای 65 سال، در مورد مردان چنین برنامه غربالگری دست کم تا پیش از بروز یک شکستگی غیرعادی وجود ندارد. دست‌اندرکاران مطالعه تازه با بررسی پرونده‌های الکترونیکی موجود در سیستم درمان، 3112 مرد 65 تا 85 ساله که دست کم یکی از عوامل مرتبط با ریسک شکستگی استخوان را داشتند، شناسایی کردند. عواملی شامل آرتروز، وابستگی یا اعتیاد به الکل، بیماری‌های مزمن ریوی یا کبدی، سکته مغزی، سرطان پروستات، اعتیاد به سیگار، دیابت و استفاده از برخی داروهای خاص. پرستاران نیمی از این مردان را از احتمال پوکی استخوان و خطرات ناشی از آن مطلع کرد و غربالگری و تجویز داروهای تراکم استخوان را برایشان هماهنگ کردند. بر اساس گزارشی از این مطالعه که در نشریه معتبر پزشکی جاما منتشر شده، کمی بیش از نیمی از افراد غربالگری شده مبتلا به پوکی یا افت تراکم استخوان بودند. به گفته محققان، در پی مشخص شدن نتایج این غربالگری، بیش از 90% از مردان این گروه برنامه دارویی خود برای مقابله با پوکی استخوان را رعایت کردند. دکتر کاتلین کالن امریک میگوید این تحقیق نشان داد که غربالگری مردان بالای 65 سال که حداقل یک عامل خطر اضافی دارند نتایج مشابهی با غربالگری زنان بالای 65 سال دارد و به همان میزان از مرگ یا مشکلات مرتبط با شکستگی استخوان جلوگیری میکند. به گفته این پژوهشگر ارشد غربالگری تراکم استخوانی مردان منجر به درمانهای پیشگیرانه و افزایش میزان پایبندی افراد به دارو و درمان شد، موضوعی که میتواند به شکل قابل توجهی از میزان شکستگی های لگن و سایر شکستگی های پیچیده و مشکل آفرین به خصوص در میان افراد مسن بکاهد.
و بعد از این گزارش کامبیز کراماتی بار دیگر همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران خبر داد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا پیام‌هایی دریافت کرده است. او روز یکشنبه به خبرگزاری دانشجویان گفت که در فرصتی دیگر درباره کم و کیف این پیام‌ها توضیح خواهد داد. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان یک روز پس از آن خبر از تلاش‌هایی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا داده که عباس عراقچی وزیر خارجه برای مذاکره ابراز آمادگی کرده است. بعد ابو سعیدی وزیر خارجه عمان هم که سابقه چند بار میزبانی تهران و واشنگتن برای مذاکرات هسته‌ای را دارد، روز شنبه در کنفرانسی در منامه پایتخت بحرین از هر دو کشور خواست که به پای میز مذاکره برگردند. ایران مخالف مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا است و کشور عمان میانجی سنتی مذاکرات جمهوری اسلامی با این کشور است. 63 نماینده مجلس در تذکر به رئیس جمهور خواستار بررسی و کنترل دقیق عبور و مرور کشتی‌ها و برنامه‌ریزی برای بستن تنگه هرمز شدند. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس روز یکشنبه در جریان اعلام تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی اعلام کرد حسن علی اخلاقی نماینده مشهد به همراه 62 نماینده دیگر ضرورت بررسی و کنترل دقیق عبور و مرور کشتی‌ها و برنامه‌ریزی برای بستن تنگه هرمز را در تذکری کتبی به مسعود پزشکیان ابلاغ کرده است. بر اساس اصل ارشد قانون اساسی نمایندگان می توانند به رئیس جمهور یا وزیران درباره وظایفشان تذکر کتبی دهند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بازدید از سازمان انرژی اتمی بار دیگر اعلام کرد که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای را دوباره و با قدرت بیشتر خواهد ساخت. او گفت جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست، اما با از بین رفتن ساختمان‌ها و کارخانه‌ها مشکلی پیش نخواهد آمد و آنها را دوباره خواهند ساخت. پزشکیان پیش از جنگ 12 روزه نیز در تهدیدی مشابه گفته بود اگر 100 مرکز هسته‌ای ایران هدف قرار گیرد 1000 تا ساخته خواهد شد. جنگ 12 روزه با حمله ایالات متحده به سایت هسته‌ای اصلی ایران همراه بود. هزینه ی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکنون به طور رسمی اعلام نشده. تنها در سال 95 علی اکبر صالحی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد تنها برای تأسیسات هسته‌ای نطنز 2.5 میلیارد دلار هزینه شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه اعلام کرد احداث 8 نیروگاه هسته‌ای جدید در سواحل جنوبی و شمالی کشور با همکاری روسیه در دستور کار قرار گرفته است. محمد اسلامی در جریان دیدار مسعود پزشکیان با مدیران صنعت هسته‌ای گفت قرارداد ساخت این نیروگاه‌ها با دولت روسیه امضا شده و شامل 4 واحد در بوشهر و 4 واحد در نقاط دیگری است که ایران به طور رسمی اعلام خواهد کرد. اسلامی مدعی شد که با احداث نیروگاه‌ها در نقاط مختلف کشور جمهوری اسلامی می‌تواند به تولید 20000 مگاوات برق هسته‌ای دست یابد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نیروگاه اتمی بوشهر با بودجه 5 میلیارد دلاری به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی تنها حدود 1.2 دهم از نیاز برق کشور را تامین می کند.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تایید کرده که کسری بودجه دولت در سال جاری به دلیل عدم تحقق پیشبینی‌ها به حدود 1.8 میلیارد تومان خواهد رسید. دولت مسعود پزشکیان تلاش می‌کند با خودداری از بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی و دادن یارانه نقدی به بخش بزرگی از جامعه از فشار اقتصادی مستقیم بر مردم بکاهد، ولی این سیاست سبب شده نرخ رشد اقتصادی ایران روندی نزولی را پیش بگیرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری مهر گفته است بر اساس بررسی‌ها کسری بودجه سال جاری تاکنون 800 هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال به 1,800,000,000,000 تومان میرسد. او یکی از دلایل اصلی کسر بودجه را تفاوت میان پیشبینی قیمت فروش نفت و واقعیت امر ذکر کرده است. به گفته آقای قوامی در بودجه سال جاری فروش روزانه 1,800,000 بشکه نفت به قیمت 60 دلار در هر بشکه پیش بینی شده بود، ولی عملکرد 6 ماهه حاکی از فروش 1,600,000 بشکه نفت در روز به قیمت حدوداً 51 دلار در هر بشکه است. دلیل دیگر کسری بودجه به گفته این نماینده مجلس عدم تحقق پیش بینی دولت مبنی بر درآمد 350,000,000,000 تومانی از محل مولدسازی دارایی هاست که تقریباً 60% آن عملی نشده است. هادی قوامی راه برون رفت از این کسری بودجه را اتخاذ تصمیم‌های ساختاری از طرف مجلس و دولت دانسته و گفته است نخستین قدم حذف نفت از بودجه است. بدین ترتیب به گفته وی گرچه عدد و برآورد فروش نفت در بودجه ذکر می شود، اما تأثیر مستقیم آن بر دخل و خرج کشور حذف خواهد شد. راهکار دوم هم به باور هادی قوامی وصل شدن رشد هزینه ها به درآمدهای واقعی است، نه به افزایش قیمت یا مقدار فروش نفت و به درآمدهایی که تحقق نمی یابد. روز گذشته هم علی مدنی زاده وزیر اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان درباره بودجه سال آینده بدون اشاره به جزئیات گفت دولت به دنبال این است که تا حد ممکن کسری بودجه را از طریق کم کردن هزینه‌های غیر ضرور، استفاده بهینه از منابع و افزایش درآمدها به حداقل برساند. دولت‌های مختلف در سال‌های اخیر همواره با کسری بودجه روبرو بودند و تاکنون بخشی از کسری بودجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی یا فروش اموال و دارایی‌های دولت تأمین شده است. اما رشد اقتصادی 8% که سالهاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به دولت‌ها ابلاغ می‌شود، تاکنون عملی نشده و به گفته مقامات اقتصادی دولت و اقتصاددانان در سال‌های آینده هم ایران شاهد چنین رشدی نخواهد بود. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال جاری میلادی به 0.6% و در سال آینده به 1.1% خواهد رسید. بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین المللی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2030 یعنی 5 سال دیگر به 2% خواهد رسید. نرخ تولید ناخالص داخلی مهمترین شاخص سلامت اقتصادی کشور به شمار می رود.
گزارشی بود از جمشید زند. و اما در همین باره گفتگویی داشتم با ژاله وفا و از او، ژاله وفا کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان، و از او درباره دلایل بروز چنین کسری بودجه نجومی پرسیدم.
یکی از اونها همون عدم تحقق درآمدهایی که پیش بینی میکنن و همچنین اون درآمدهای پیش بینی شده به هیچ وجه سر سازگاری با بحرانهای سیاسی که نظام ولایت فقیه برای ایران ایجاد میکنه و بنابراین امنیت سیاسی اقتصادی وجود نخواهد داشت که بشه در آرامش اون، فرض کنید، فروش نفت که بخش عمده ایش رو تشکیل میده محقق بشه. این رو همیشه در بودجه‌های مختلف عنوان کردم و یه امری است که یه امر واقع مستمر در این نظام. اما بخش عمدهش، بله، یک بخش از عمده از مسئله کسری بودجه برمیگرده به مسئله ناکامی این نظام در فروش یا دور زدن تحریم ها برای فروش نفت. خاطر شما و شنوندگان محترم رادیو هست که در دوره اوباما و در دوره بایدن اجازه دادند که ایران بتونه نفتش رو به چین، یعنی چین رو دچار تحریم های امریکا نکردن برای فروش. اما به گفته یکی از نمایندگان مجلس نظام سالیانه حداقل 40 میلیون دلار ایران تخفیف میداد به چین برای فروش نفتش. اکنون اما با مسئله بازگشت این تحریم های شورای امنیت سازمان ملل چندین مشکل باش مواجه میشه این نظام. یکی این که طبق قطعنامه ها هر عامل جدیدی رو که بشه در واقع کمک بکنه به این نظام برای اینکه بتونه محصولات دو منظوره فرض کنه از نقطه نظر نظامی یا در راه مسئله هسته‌ایش که دچار تحریم شده در فصل هفتم شورای امنیت میتونه تحریم بکنه، یعنی میتونه به لیست تحریم‌ها اضافه بکنه. یکی از اونها شرکت ملی نفته، هنوز محقق نشده ولی این خطرش عین یک شمشیر داموکلاس بالای سر شرکت ملی نفت است. همچنین بانک مرکزی میتونه مورد تحریم واقع بشه. مسائل دیگری هم هست و اون میزان کم شدن استخراج نفت در از چاه‌های نفتی است که نیمه دوم عمر خود رو طی میکنن و این روز به روز کاهش پیدا میکنه، با توجه بر اینکه این نظام متاسفانه به اصطلاح ضررهایی رو که صرفاً برای دور زدن تحریم 200 میلیارد دلار عنوان میکنه خرج ما شده، هزینه دور زدن تحریم ما شده، این رو اگر در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران پسنداز میکرد مواجه نمیشد با این افت به اصطلاح تولید چاه‌های نفت. اینها مجموعه عواملی است جدای از اون که بخش مالیات هم در سهم به اصطلاح در بودجه نقش داره، مالیاتی که این نظام از به خصوص خردپایان و شرکت‌های کوچیک و مردم عادی و خردفروشان میگیره، اون هم به علت نداشتن بنیه اقتصادی و ورشکستگی اونها به خاطر اینکه نمیتونن به اصطلاح تولیدگر باشن و وضعیت تورم بسیار بالا باعث شده که مالیاتی هم به دست این نظام نرسه، بنابراین مواجه شده و کسری بودجه‌ای به این عظیمی.
نایب رئیس برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های اخیرش گفته که راهکار اول حل این وضعیت فعلی یعنی کسر بودجه، حذف نفت از بودجه است. با توجه به این تصویری که شما الان ترسیم کردید، حذف نفت از اقتصاد ایران از بودجه چقدر واقع گرایان است در کوتاه مدت؟
در این نظام به هیچ وجه، نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت، به خاطر که این نظام مصدق نیست که بر اساس موازنه منفی از یک اقتصاد به اصطلاح ضعیف بنیه اون زمان ایران هم بتونه بهترین استفاده رو بکنه، به خاطر که سیاست موازنه منفی داشت، توانست بودجه اون زمان رو تأمین بکنه، البته کمک‌های مردمی هم بود، اما اساس رو به خاطر استقلال ایران گذاشت بر اینکه بودجه از درآمد نفت رها بشه و این درآمد تک محصولی. اما توجه بفرمایید که تمام مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم هم در ایران به درآمد نفت وابسته است. فرض کنید حقوق کارمندان که این رژیم از درآمد نفت میده، این نمیتونه به اصطلاح مالیاتی رو که از اینا میگیره از کدوم اعتبار میگه؟ از اعتبار نفت میگیره. پس بنابراین اگر که این نفت رو از این بودجه بردارن، چون زیر ساخت ها درست نیست، چون اون اقتصاد ایران بنیش ضعیفه، اقتصاد تولیدگرا و تولید محور نیست، بخش خصوصی واقعی قوی نیست که بنیاد به اصطلاح اقتصاد ایران رو قوی کرده باشه در تولید یا حتی در بخش خدمات، این باعث میشه که اعتباراتی که برای مالیات هم از طریق اونها مالیات پرداخته میشه هم وابسته به نفت هنوز باشه و بنابراین فاجعه است برای این نظام اگر نتونه نفتشو بفروشه. و یه امر سیاسی دیگه هم هست، مختصر عرض میکنم که این نظام های استبدادی نمیتونن از نقطه نظر اقتصادی واقعا تکیه بکنن صرفا بر مالیات مثل خیلی کشورهای دموکراتی. یک نظام استبدادی یک منبع درآمد جدا از مردم میخواد، مثل فروش نفت، چاهای نفت رو استخراج کنه بفروشه، وارد خزانه هم نکنه تا بتواند پول هزینه های جاری و جنگ هایی رو که درش دست ایران رو در منطقه، پای ایران رو در منطقه گرفتار میکنه بپردازه بدون اطلاع مردم. پس از نقطه نظر سیاسی هم این نظام مایل نیست و توانا در این نیست که واقعا به درآمدی متکی باشه که مستقیم از دست مردم میگیره، چون مردم اگر در این بسیار شیر آب این مالیات رو ببندند و ندن و اعتراض کنن به یک نظام استبدادی، چه حیات مالی میتونه، چه راندخاری دیگه میتونه ادامه پیدا بکنه. پس از این نقطه نظر به نظر من این نظام نمیره روی این مسئله که اقتصاد ایران از نفت به اصطلاح درآمد نداشته باشه و یا درآمد دولت متکی به نفت نباشه.
ژاله وفا بود، کارشناس اقتصادی در آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
باز هم در ایران با وجود گزارش‌ها مبنی بر افزایش چشمگیر خشونت علیه زنان در کشور، بیش از 14 سال است که لایحه مهم حمایت از زنان در برابر خشونت در مسیر تصویب میان دولت و مجلس بلا تکلیف مانده. فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که این بنبست قانونی و مجازات‌های تخفیفی به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که خشونت علیه زنان هزینه‌ای ندارد و همین چرخه جنایت را تقویت و تکرار می کند. نسرین افشار گزارش می دهد.
14 سال است که لایحه منع خشونت علیه زنان که بارها اسمش عوض شده به نتیجه نرسیده و همچنان خاک می خورد. مجلس شورای اسلامی این قانون را تصویب نمی کند و نبود قانون سختگیرانه برای مقابله تعداد جرم ها علیه زنان را به طور تکان دهنده ای افزایش داده. تدوین نخستین پیشنویس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ایران به سال 1389 و دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برمیگردد. این پیشنویس با 93 ماده توسط مرکز امور زنان و خانواده در دوران ریاست جمهوری دولت دهم تدوین و در سال 1391 به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد. هرچند زمینه‌های اصلی توجه به این موضوع به اوایل دهه 80 در دولت اصلاحات برمی‌گردد، اما پس از آن لایحه دچار تغییرات و بازنگری‌های بسیاری در دولت‌های بعدی به ویژه در دولت حسن روحانی شد. اما این لایحه همچنان مسیر طولانی برای تبدیل شدن به قانون را در پیش دارد. عالی زمانی کیاسری، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در این مورد بگوید، با وجود تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی، هنوز این لایحه نه در صحنه علنی مطرح شده و نه دولت به طور رسمی آن را پس گرفته. اما چرا تصویب این لایحه مهم هنوز میان مجلس و دولت بلا تکلیف مانده؟ منصوره حسینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در این مورد میگوید:
اگر بنا باشه که یک لایحه‌ای تصویب بشه که در اون لایحه خشونت علیه زنان منع بشه، باید این لایحه جدا باشه از بسیاری از دستورات دینی. به خاطر اینکه خشونت یک مفهومیه که میتونه از اونجایی که شما بدن زن رو تحت کنترل قرار میدین شروع بشه تا به ضرب و شتم برسه. یعنی یک مفهوم کلیه که تمام این اتفاقاتی که برای زنان میفته رو بهش میگن خشونت علیه زنان. حتی اینکه شما اجازه ندی همسرت از کشور خارج بشه تا اینکه همسرت رو کتک بزنی. و اگر قرار باشه که اینها یک چیزی رو تصویب بکنن که مانع خشونت علیه زنان باشه، باید تمام این رو در بر بگیره و تمام این رو نمیتونه در بر بگیره، چون هنوز قوانین اینها بر اساس فقه، بر اساس دینه و بر اساس دین و فقه هنوز زن جایگاهی نداره که به طور مستقل بتونه تصمیم گیری بکنه. به خاطر همین هم هست شاید این یکی از موانعی باشه که اینها قانون رو نمیتونن تصویب بکنن.
اما در شهرهای بزرگ چون تهران، کردستان، ایلام، خوزستان، بلوچستان، ارومیه و همدان، زنان بسیاری به دست مردان نزدیک خانواده خود به قتل میرسند. به گزارش ایسنا، از ابتدای آمار جرایم با وجود محرمانه بودن بسیاری از پرونده ها نشان میدهد که تنها در 6 ماهه نخست امسال خشونت و قتل زنان در ایران افزایش چشمگیری داشته و بر اساس موارد ثبت شده دست کم 132 زن به قتل رسیدند. مایساتو نیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، 179 مورد زنکشی در سال 2024 را ثبت کرده، یعنی به طور متوسط هر 2 روز یک زن. فعالان میگویند آمار واقعی احتمالاً به دلیل پنهانکاری خانوادگی، تابو بودن و ضعف نظام ثبت و انتشار داده ها بالاتر است. در ایران موجی از قتل‌های ناموسی گزارش می‌شود. زنانی که اغلب به دست پدر، همسر یا برادر و با انگیزه‌های چون مالکیت طلبی، کنترل و تعصب جنسیتی توجیه شده، با مفاهیمی مانند غیرت و ناموس کشته می‌شوند. خشونت خانگی و جلوگیری از استقلال و آزادی زنان از دلایل اصلی این جنایت هاست. در بسیاری از موارد نیز قوانین موجود با مجازات‌های تخفیفی از عاملان آن حمایت می‌کنند. زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده دولت 14 در این مورد میگوید ماده 612 قانون مجازات اسلامی به نام رومینا که درباره تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است، پیشتر برای بررسی به مجلس فرستاده شده بود.
این نام از رومینا اشراقی، دختر نوجوانی که به دست پدرش به قتل رسید، برگرفته شد.
هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده 612 بوده، همین بحثی که حالا ما معروف به لایحه رومینا، اون با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما روی اون بوده برای اینکه بتونه موضوع پیشگیری رو به صورت جدی‌تری دنبال بکنیم، هنوز مرتفع نشده و امیدوارم که اون در متن بیاد، یعنی در حقیقت تو لایحه ما بوده هست نشه، چون الان متاسفانه به طور خاص یکی از نمایندگان که خانوم هم هستن به شدت مخالفن و خیلی جدی دارن پافشاری میکنن که اون نباید باشه.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است، در حالی که کشورهایی چون ترکیه، امارات و حتی عراق سالهاست قوانین مشابه را اجرا کردند، این لایحه در ایران همچنان میان دولت و مجلس معطل مانده است. تصویب آن با وجود کاستی ها میتوانست گامی مهم در حمایت از زنان و پیشگیری از خشونت باشد، چرا که اصلاح رفتار اجتماعی بدون پشتوانه قانونی هرگز به نتیجه نمیرسد.
گزارشی بود از نسرین افشار.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
گاز مشعل یا گاز همراه گازی است که همراه نفت استخراج میشه. ایران تجهیزات جمع آوری این گازها را ندارد و سالانه 23 میلیارد متر مکعب گاز را در همان مرحله استخراج آتش میزند که این رقم بزرگی معادل نصف مصرف گاز ترکیه است. حالا دولت مسعود پزشکیان اعلام کرده که قصد جمع‌آوری این گازها را دارد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
روزنامه‌های سراسر کشور در روز یک شنبه موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل را به عنوان یکی از مهمترین عناوین خبری خود مطرح کردند. در مراسمی که صبح روز شنبه 10 آبان ماه با حضور مسعود پزشکیان و مسئولان وزارت نفت برگزار شد، 12 قرارداد اجرای طرح ملی جمع‌آوری گازهای مشعل یا همراه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین فروش گاز مشعل به شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به امضا رسید. مشعل سوزی پدیده سوزاندن گازهای اضافه در میادین نفت و گاز و صنایع مشابه است که معمولاً از طریق مشعل گازی یا فلر انجام می‌شود. این فرایند برای از بین بردن گازهای ناخواسته به کار می‌رود. گازهایی که ممکن است به دلیل استخراج، راه‌اندازی، نگهداری یا شرایط اضطراری تولید شوند. گاهی اوقات گاز مشعل برای تولید گرما و برق نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در بسیاری از موارد فقط سوزانده می‌شود. اما تأکید مسعود پزشکیان بر آنچه طرح ملی خوانده و به خصوص برنامه ریزی برای استفاده از منابع بخش خصوصی مسئله است که تردیدهایی را در مورد اجرای جدی چنین طرحی ایجاد می‌کند. اصولاً کدام بخش خصوصی مد نظر دولت آقای پزشکیان است؟ آنچه در ایران به عنوان بخش خصوصی شناخته می‌شود، معمولاً شرکت‌هایی با حضور مسئولان دولتی در رأس آنهاست که نام با مسمای خصولتی که حاصل ترکیب خصوصی دولتی است برای آنها استفاده می شود. دالغا خاتین اغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در باکو، با اشاره به همین موضوع به رادیو فردا چنین می گوید.
بخش خصوصی ایران واقعا در حوزه اقتصاد چندان نقشی نداره. کل اقتصاد رو تخمین زده می شه که 20% بخش خصوصی واقعی سهم داره. منتها وقتی به بخش نفت و گاز می رسیم، تقریبا میشه گفت که هیچ شرکت خصوصی واقعی در این بخش حضور نداره. منظور اینه که حکومتی نباشه، یعنی نه دولتی باشه نه مربوط به سپاه و نهادهای تحت مدیریت بیت رهبری باشه و نه اشخاصی باشه که به نمایندگی از اونها، یعنی به قولی نور چشمی ها در این حوزه فعال باشه.
خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه با تیتر فصل خاموشی مشعلها ضمن تحسین اقدام دولت برای خاموشی حدود 30 مشعل در 11 واحد بهره برداری نتیجه مورد انتظار اجرای این قراردادها را چشمگیر دانسته و به این موارد اشاره می‌کند. جلوگیری از هدر رفت روزانه بیش از 295 میلیون فوت مکعب گاز فلر، تولید سالانه 800 هزار تن مایعات گازی و تزریق 200 میلیون فوت مکعب گاز به شبکه سراسری. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در بیان اهداف و نحوه اجرای این طرح چنین گفته است:
بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت، آنچه دیده شده تا پایان سال 1407 ما باید بتونیم روزانه تا 44 میلیون متر مکعب در روز گاز رو جمع‌آوری کنیم. با تأکیداتی که جناب آقای رئیس جمهور داشتن، عملاً اون برنامه ریزی هایی که برای اجرای طرح‌ها داشت به گونه ای تغییر کرد ما زمانبندی رو بتونیم حداقل یک سال بیاریم جلوتر.
اما گذشته از این موارد، با توجه به اینکه مسئله ریزگردها و آمیختن آنها با مشتقات حاصل از مشعل سوزی گاز طی این سالها به افزایش بیماری‌ها در مناطق جنوب کشور کمک کرده، در صورت تحقق جمع‌آوری گازهای مشعل میتوان انتظار داشت که کاهشی در میزان این بیماری‌ها نیز حاصل شود. دالغا خاتین‌اغلو در مورد نقش گازهای مشعل در تولید گازهای گلخانه‌ای چنین میگوید:
فقط مشعل سوزی در ایران سالانه حدود 40 میلیون تن گازهای گلخانه‌ای تولید میکنه، یعنی به اندازه بیشتر از کل گازهای گلخانه‌ای که از مصرف انرژی مثلا در جمهوری آذربایجان تولید میشه.
موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته با اشاره به اهمیت مهار فلرها گفته بود جمع‌آوری این گازها علاوه بر جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی به کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال کمک می‌کند. محسن پاکنژاد وزیر نفت با اعلام شتابگیری اجرای پروژه‌های جمع‌آوری گازهای مشعل گفت امضای 12 قرارداد جدید در این زمینه سالانه حدود 600 میلیون دلار ارزش آفرینی برای کشور به همراه خواهد داشت. وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت برای جمع‌آوری گازهای همراه یا همان مشعل در نقاط باقی مانده نیز در حال جذب سرمایه گذار و واگذاری است، از تمام شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز و دانش بنیان دعوت کرد که در این زمینه مشارکت کنند. حال باید دید انجام چنین طرحی، آن هم با کمک بخش خصوصی، در هزار توی بوروکراسی شناخته شده جمهوری اسلامی به کجا می انجامد و چه نتیجه ای از آن حاصل می شود.
از شاهین بشیری می شنیدید. و بریم سراغ یک گزارش مربوط به سلامت که معمولا در پایان این برنامه ها از این دست گزارش ها رو شنیدید. این بار درباره فواید حرکت کردن و زیاد ننشستنه که به باور یا به بنابر تایید گروهی از پژوهشگران بیش از حد نشستن میتونه احتمال بروز خطر ابتلا به آلزایمر رو افزایش بده. بشنوید از الهه روانشاد.
پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که زیاد نشستن می‌تواند به سلامت مغز آسیب برساند. سالمندانی که بیشتر وقتشان را در حالت‌های نشسته، لمیده یا خوابیده می‌گذرانند، البته که عملکرد شناختی ضعیف‌تری دارند و برخی قسمت‌های مغزشان چروکیده یا آب رفته می‌شود که با خطر ابتلا به آلزایمر، یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل مرتبط است. آلزایمر بیماری است که باعث کاهش حافظه و همچنین کاهش عملکرد شناختی انسان می شود. دکتر ماریسا گوگنیت، نویسنده این مطالعه جدید، می گوید هدفش بررسی تأثیر الگوهای فعالیت یا بی حرکتی بر خطر ابتلا به آلزایمر بوده. 404 سالمند به مدت یک هفته به ساعت هوشمند مجهز شدند و به مدت 7 سال مورد آزمایش‌های شناختی و تصویربرداری از مغزشان یا همان MRI قرار گرفته بودند. شرکت کنندگانی که حدود 13 ساعت در روز یا نشسته بودند یا دراز کشیده بودند با خطر بیشتری روبرو شدند. خطر ابتلا به ویژه در مورد آنهایی که حامل ژن APOE4 هستند قوی‌تر بود. هرچند دلیل دقیقی تا کنون ارائه نشده که چرا نشستن میتواند در ابتلا به آلزایمر نقش داشته باشد، اما چند نکته را نمیشود از نظر دور داشت که مهمترین ها میتوانند این باشند که بی حرکتی و نشستن ارتباطات میان نورون ها در مغز را کاهش میدهد، سوخت و ساز چربی و قند را مختل میکند، حساسیت به انسولین را افزایش میدهد و جریان خون به مغز و در مغز را کاهش میدهد. پژوهشگران میگویند خیال نکنید که اگر روزی 30 دقیقه ورزش میکنید یا هر گونه تحرک دیگری دارید، این میتواند جوابگوی 15 یا 16 ساعت بیداری شما که به بی حرکتی در حالتهای نشستن و لمیدن میگذرانید باشد، بلکه تحرک باید در طول روز باشد که میتواند سلامت عروق و جریان خون به مغز را بهبود ببخشد. پژوهشگران میگویند حالا دویدن ماراتن مد نظر نیست، بلکه فقط گهگاه در میانه زمانهای نشستن برخیزید و مدت زمانی تکانی به خود بدهید. آنها تاکید میکنند که هدف تنها ورزش و تحرک بیشتر نیست، بلکه دقت کنید نشستن کمتر است.
بله، و با این توصیه های پزشکی و گزارش از الهه روانشاد به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید. تا لحظاتی دیگر همکارم مهرداد میردامادی با آخرین خبرها با شما خواهد بود.